أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه صافات را بازگو می کردیم و این نوبت هم احتمالا بخش انتهایی این سوره مبارکه را بازگو می کنیم. بعد از اینکه شمه‌ای از تاریخ نبوت در چهارچوب طرح شش نام از بزرگان عرصه پیام‌آوری الهی به میان آمد، اشارتی و نقدی به بعض از باورهای غلط و ناروای جامعه اون روز و طبعا در طول تاریخ پیش از آن و پس از آن به عمل آمد. و در این قسمت انتهایی خواندیم که به هر حال و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا، این اعتقاد خرافی و غلطی که ملائکه را از جنس اوناست و دختران می دانستند و دختران خداوند می شماردند، تقابلی با آنچه بعضن در قالب تبنی و اتخاذ فرزند در میان عقاید یهودیان و جمع دیگری وجود داشت. این تقابل فکری پیش آمد در میان جامعه جاهلیت عرب و چنین باور گستاخانه‌ای شکل گرفت. تبیین کردیم، بحث کردیم اساساً به طور کلی قرآن این بحث رو چه از باب جدل، چه موعظه و چه حکمت پاسخ می‌دهد. با برهان هم پاسخ می‌دهد. تولد تبنی برخواسته از عجز و ضعف و نیاز است، برخواسته از همگون با تشابه و سنخیت است که بین خداوند و مخلوقات او سنخیتی از این باب نیست که بتوانند هم جنس او باشند و فرزندی به نوعی برای حق تصور شود. کاملا گفته شد این مطالب و بین جنه و موجودات مستور این چنینی و فرشتگان و خداوند سبحان هم نسبتی نمیتواند باشد، نه نسبت علی طولی، نه نسبت غیر علی و معلولی ارضی. بین خداوند و بندگان او هیچ کدام از این نسبتها، نه فرشتگان و نه دیگران، وجود ندارد. ارتباط هستی با خداوند پنج عنوان بیش ندارد. ابتدا عنوان خلق است، آنگاه رزق است، سپس هدایت است، چهارم عبودیت است، آنگاه در نهایت محبت. این پنج عنوان است که بین خداوند و خلق او، مخلوقات او تصور می شود. نوع ارتباط دیگری نیست که در این گنجد. اونگاه فرمود ولقد علمت الجنت و انهم لمحضرون. این تصور غلط نیست. در باب جنسیت هم گفتیم ملائکه موجوداتی هستند که عاری از جنسند. اینها مجرداتی هستند که جنسیت، انوثیت و ذکوریت در وجود اینها نیست. کما اینکه در ارواح ما آدمیان هم قصه این است، روح انسانها در جایگاه اولیه خودش جنسیت ندارد. این انوثیت و ذکوریت از عوارض جسمانی و خاکی وجود ما انسان هاست که در این خاکتان قرار می گیریم و این عوارض مادی حاکمیت بر ما می کند. به دنبال اون به اینجا رسیدیم سخن که یه تهدیدی هم به عمل آمد. شما ما فإنکم بما تعبدون ما انتم علیه بفاطرین. شما با تمام معبودتون و با تمام قدرتتون نمیتوانید فتنه در راه آیین الهی و مسیر حق ایجاد کنید و فاطن فتنه انگیز در این میدان باشید، بلکه لا من هو سال الجحیم، این فتنه های ناپسند و عقاید خرافی و ناروای شما در کسانی اثر می کند که اونها خود دلهای بیماری دارند و کشیده به این طرف می شند. اینها به سوی می آیند که دچار این فتنه و پذیرای این فتنه شما باشند. از اینجا باقی مان بحث رو یه ترتیبی گفتم که دیگه انشاءالله ادامه سخن رو بازگو کنیم. به این بهانه از زبان فرشتگان و ملائکت الله سه جمله پیاپی گفته می شود: و ما منا الا له مقام و معلوم، هیچ یک از ما فرشتگان نیستیم الا اون که برای ما مقام معلومی است. کلمه مقام، مقام، مقام به معنای جاگیر شدن و اون مکانی که انسان در او مستقر می شود، مقام. اما مقام به معنای منزلت، رتبه، جایگاه. هیچ کدام از ما نیست فرشتگان الا این که رتبه و جایگاه ویژه‌ای دارد، یعنی مجموعاً این تعدادی که نمیتوانیم برای فرشتگان الهی بگوییم، این مخلوق، این نوع موجودات همه مقام ویژه‌ای دارند، یعنی اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه. به طور کلی ملائکه رسولان و فرستادگان حق در تمام مجموعه وجودند، هر کدام جناحی دارند، ابعادی و قدرتی در انجام وظیفه دارند که در همون زمینه به وظیفه می‌پردازند. گروهی از این فرشتگان در امر تنزیل و وحی کارایی دارند. نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المنظرین، واسطگانی هستند بین خداوند و پیامبران او که وحی را بر قلب و وجود پیامبران نازل می کنند. گروهی از فرشتگان الهی همین مأموریت رو در ماورای انبیا دارن، یعنی اینها میارن اما الهامات رو، شوارق رو، خاطرات پسندیده و نکات سازنده الهی رو ملهمات هند، الهامات رو میارن بر قلب بندگان خدا نازل میکنن. سینه مستعد و جان بیداری که باشد الهامات الهی رو فرشتگان میارن و بر دلهای انسانها وارد میکنن. عده از این ملائکه مقامشون آن است که در امور تکوین وجود فعالیت می کنند. اینها در امر آجال، در امر ارزاق و در بقیه مسائل وجود. تقسیمات بسیار زیبای اینها را امیرالمومنین در نهج البلاغه بازگو می فرماید. و چه زیبا به تعبیر قرآن گروهی از این فرشتگان مقام اونها معقبات است. معقبات، لهو معقباتون، خداوند فرشتگانی دارد که اینها تعقیب تک تک آدمیان می کنند، یعنی یحفظونه من امر الله، اینها حافظان وجود تک تک انسان ها هستند. هزاران هزار، میلیون ها ملک این سو اون سو اطراف ما رو گرفتند و حافظ تک تک وجود انسان ها و بندگان خدا هستند. اینها مقامشون محافظت و مراقبت از جان بندگان الهی است که هر که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد باد، فرشته‌ات بده دست دعا نگه دارد. اینها مأمور نگاهداری و نگاهبانی از انسان ها هستند. پس فرمود و ما منا الا له مقام و معلوم، خلط و مزج و اشتباهی مانند عالم مادی بشر و غیره وجود ندارد. هر کدام جایگاه خود رو داریم و در همون پست سازمانی بفرمایید و در رتبه و منزلت خودمون انجام وظیفه میکنیم. این یک. و انا لنحن صافون، و ما در این رتبه و مقامی که داریم صافون هستیم. خب 19 گفتگوی پیشین هنگامی که توفیق یافتیم در ایام محرم این سوره مبارکه را آغاز کردیم، در اول کار خوانده شد و صافات صفا. اشاره کردیم کلمه صف به طور کلی در لغت عرب نظم، هماهنگی کامل رو میرساند و اصطلاحی است که در دو جا در واژگان عرب به کار برده میشه، یکی در صف الجند، یکی صف العلم. یعنی یک در وادی نظامیگری این واژه رو به کار میبرند در اصطلاحات عربی، اون نظمی که نظامیان در روش خودشون دارن، در این مانورها، در این نمیدانم سانها میبینید، مشاهده میکنید که به نوعی اینها اون صفوف منظم رو دارن که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. خداوند در قرآن هم همین به اصطلاح به کار برده میشه واژه صف در این مورد. باب دوم در صف العلم است که در وادی علم هم به نوعی باید گفت که اون کسانی در علم موفقن که به صف می نشینن در وادی علم، یعنی به تمام نظم و انضباط تن می دهند در محضر اساتید و بدین شیوه عمل می کنند. این مقام صف العلم و اون صف الجند و اون وصافات اول رو اون روز اشاره کردیم که هر دوست، یعنی این صفی که خداوند مطرح می کند، هم صفوف ملکوتی فرامادی است هم صفوف مادی است. عمدتاً اون سو به ذهن میاد و این بازگشتی به اول سوره است که در اینجا خداوند مطرح میکند. اون وصافات صفا و زاجرات زجرا و تالیات ذکرا، فرشتگان الهی صف کشیده به امر خداوند، بازدارندگان از تمام پلشتی ها و زشتی ها و تلاوت کنندگان آیات وحی بر قلوب رسولان الهی و پیام آوران وحی. پس صف اون نظم و انضباط کامل رو مطرح می کند و انا و ما فرشتگان لنحن صافون و ما کاملا سر در خط طاعت الهی داریم. ما بندگی اله رو در صف منظم فرا گرفته ایم و عمل می کنیم و تخطی و تخلف از آن نداریم. سوم، و انا لنحن المسبحون و ما هراینه تسبیح کنندگان ذات حقیم. ما کجا که نسبت فرزندی به حق ببریم، ما کجا که دختر کان خدا محاسبه گردیم. خیلی زیباست در مورد حضرت عیسی خداوند سبحان چنین میگوید: لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. عیسی استنکافی ندارد از آن که خود را عبد خدا بداند، که فخر او همین است که روز نخستین بگوید قال انی عبد الله آتانی الکتاب. تمام افتخار عیسی آن است که بندگی حق را دارد و این زیب و افتخار تمام انسان‌های وارسته در طول تاریخ است و موجودات غیر از اینها. افتخار ما فرشتگان این است که ما مسبحیم، ما توفیق تنزیه خداوند رو داریم و ذات او و وجود او و صفات او بری و دور از این گمانه‌های ناروایی است که شما میگویید و ما با افتخار دم از این میزنیم و اقرار به آن میکنیم و انا لنحن المسبحون. خب این بحث تمام شد، یعنی به نوعی پاسخ اون فکر غلط، عقیده خرافی رو قرآن مطرح فرمود. دیروز بررسی کردیم، ملاحظه فرمودید، هم در قالب جدل آیا شما دختران را رد میکنید خداوند برمیگزیند چنین و چنان، در قالب موعظه افلا تذکرون تتذکرون آیا به خود نمیاد شما کجا، خلق ملائکه کجا، میلیاردها سال پیش خدا اینها را آفریده است، شما کجا بودید که شاهد جنسیت اینها باشید. و اونگاه به سلطان و برهان هر سه شیوه سخن اشاره شد که خواندیم و گفتیم خدمت عزیزان. تمام. به دلیل اینکه نقدی از این جامعه به عمل آمد، یک گوشه نقد دیگری هم در این جهت مطرح میشه که البته باز این نقد هم فراگیر است و اونگاه یه آیاتی تا پایان سوره مبارکه مشاهده میفرمایید که میشه گفت جمع‌بندی و اساره تمام سوره شریفه صافات است. فرمود و ان کانوا لیقولون، این و ان به اصطلاح ادبی مخففه از مثقله است، یعنی و انهم لکانوا یقولون، اینها این چنین میگویند. کانو یقولون هم که اومد کانه بر سر فعل مضارع استمرار و دوام رو میرساند. اینها میگویند، ضمیر کیست برمیگردد؟ به همون صاحبان اعتقاد اون چنانی، یعنی جاهلیت عرب، یعنی مردم عرب، همون مخاطبان به اصطلاح گروه قبل از نزول پیامبر مکرم اسلام و شرایط صدر اسلام. و این کانو لیقولون، اینها همانا میگویند پیامبر، لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد الله المخلصین، ما اگر ذکری می داشتیم از اولین یا مانند اولین، ما هم بندگان خالص و شایسته می شدیم. اگر ما توراتی مانند تورات موسی و انجیلی مانند انجیل عیسی می داشتیم و به نوعی ما مانند اهل کتاب بودیم، دیگه اهل کتاب جرأت نمی کردن ما رو امیین بگن و بر ما توهین و تحقیر کنن و ما اونگاه بندگان شایسته‌ای می شدیم، خدا را درست عبادت می کردیم و چنین و چنان. سبک این گونه سخن گفتن، این همون نوع ایراداتی است که در طول تاریخ از بسیاری از انسان‌ها شنیده می‌شود که اینها به نوعی توجیهات ذهنی غلطی رو بر پای رفتارهای ناشایست خودشون می‌گذارن. این از همین رفتارهای عادی کوچکی که ما معلم‌ها سراغ داریم از دانشجوی خودمان بگیرید که بهانه‌های واهی اونچنانی پایان ترم می‌شنویم از این بچه‌ها، تا بگیرید کار رو بیایید به بهانه‌های بزرگی که انسان‌ها امروز دارن و فردای قیامت هم گمان میکنن که میتوانن چنین بهانه های واهی رو در پیشگاه حق بیاورن. تو این جامعه ای که شما مشاهده میکنید، در این اجتماعی که دارن این سخن رو بازگو میکنن، جماعتی دارن در طول تاریخ زندگی میکنن به نام حنفا. حنفا اینها کسانی هستند که ما کان ابراهیم و یهودی بلا نصرانی یا بل حنیف مسلما. اینها تابع آیین ابراهیم حنیفند، اینها راستگرایان راست بنیاد، اینها کسانی که جنف رو به کناری نهادند و به حنف به اون صراط درست و صواب متوجهند. اینها یک تاپرستانی هستند که در این جامعه دارن زندگی میکنن. در مورد اجداد و نیاکان پیغمبر مکرم اسلام میدونید قصه همین است. میدونید عبدالمطلب، این بزرگان، اینها حنفاء مکه نامیده میشدن. چرا به اینها حنفا میگفتن؟ یعنی اینها تابع آیین حنیف ابراهیم خلیل الرحمن بودند. شما کجا عذری دارید؟ مگر می شود خداوند منذری مبشری به حجتی برای مردمان تمام نکند؟ شما اگر سنخ تورات و انجیل نداشتید، داشتید، اما بسیار خوب، حالا که این ایراد رو بازگو می کنید، چشمتون رو باز کنید. اگر شما میگویید لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد الله المخلصین، بسم الله، حالا خداوند به شما ذکری میدهد، خداوند بر شما پیامبری می آورد که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. ذکری می آید برای شما که محض ذکر است. فکفروا به، آمد این ذکر، آمد این مذکر، این پیامبر، اما شما که مدعی این بودید که منتظر اینید که بالاخره ذکری بیاید، خطابی داشته باشید، فکفروا به، کفر ورزیدید، کفر ورزیدند به تمام معنا. به، این ضمیر به به اون ذکر برمیگردد. استهزار دارن دیگه، نمیخوام اینجا توقف سخن باشد. مجموعاً کل آیات شریفه قرآن رو که عزیزان بررسی می‌فرمایید، همه مطالب قرآن جنبه تعلیمی ندارد. علم القرآن بخشی از قرآن است. بخشی از آیات شریفه قرآن آموزش هایی است که ما از صاحب قرآن می‌یابیم. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. در وادی اعتقادات و توحید است، در رابطه با آینده وجود و هستی و زمان است که بشر ره به آن ندارد. در همین سوره مبارکه خواندیم آیات عجیبی رو که فطلع فرآه فی سواء الجحیم، اجازه دادن، رخصت دادن، پرده ها رو برداشتن، اونگاه دوست خودش رو در میان دوزخ دید. یه نگاهی به اون کرد، گفت ای وای، تو نزدیک بود مرا هم پای خود ببری، چنین و چنان کنی. گزارشگران جهنم رو میبینیم، بهش رو میبینیم، حال و هوا فضای اون رو میبینیم. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، گفتگوهایی که در اونجا انجام میده. چی شد شما جهنمی شدید؟ به این دلیل حوادثی که قبل از به نوعی تحقق عالم قیامت پیش می آید، انقراض این عالم، اینها معلوماتی است که قرآن می گوید. در حوزه اعتقادات، در حوزه تکالیف و وظائف تشریعی، چه بعد جزایی اون، چه بعد عبادی اون، چه بعد اجتماعی اون، بسیاری از اینها تعلیم است. اما بخش مهمی از آیات قرآن تعلیم نیست. نکته و نوی رو خدا منتقل نمی کند و آموزش نمی دهد در این وحی. و پیامبر معلم نیست در پاره ای از مسائل، بلکه رسول خدا مذکر است. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. بلکه ذکر این مطالب، یعنی میاد این وحی شما را باز میگرداند به اون فطرت انسانی خدا دادتون. فاقم وجه کل دین حنیفا، فطرت الله الذی فطرت، فطرت الله الذی فطر الناس علیها. برمیگردونتون به اون فطرت درونی و اون داشته هایی که خدا در وجود ما داده است. اما ما فراموشش کردیم. لیا ذکروهم منسی نعمته و یستعدوهم میثاق فطرته، خطبه نخستین نهج البلاغه. انبیا اومدن یثیر لهم دفائن العقول، استعدادهای انسانها رو کشف کنن و نکات فراموش شده در جان رو به آدمیان متذکر باشند و شکوفا کنن. بخشی از آیات قرآن تعلیم نیست، تذکر است. یه بخش ذکر است، یه بخش علم است. یه شمه اون تعلیم است، یه بخش اون تذکر است. فهمود فکفر رو به اینها، به این ذکر و به این کتاب، لذا به کل قرآن هم ذکر گفته می شود از این باب. اینها کفر ورزیدن پیامبر. این یه ادعای واهی پیش نبود، یه بهانه بود، فرصت رو دادیم، وقت کافی هم دادیم، مجدد امتحان گرفتیم. اما دانشجوی عزیز، تو باز هم که همون نمره رو آوردی. خب مشخصه که این یه بهانه واهی پیش نیست و یه بهانه‌گیری گزافی از توست. فرمود فکفروا به فسوف یعلمون، اما به زودی خواهند دانست که پایان این ناسپاسی و روی گردانی از این ذکر و قرآن چه خواهد بود. دامان اونها رو میگیرد. تا اینجا بحث به عنوان یه بررسی دیگر، یه ایراد دیگر از این جامعه گفته شد و تمام شد. از اینجا که بحث رو منظر مبارکتون تا پایان سوره انشالله تقدیم می‌دارم، دیگه یه جمع‌بندی، یه نوید، یه امید و یه پایان پذیری و حسن ختام بسیار زیبایی رو مشاهده می‌کنید که خداوند به وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی منتقل می فرماید ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. بسیار متنتن، گاهی در بحث موسیقار قرآن و آهنگ قرآن این بحث رو اشاره کردیم که از نکات فوق العاده جذابی که در قرآن وجود دارد همین نکته است. آهنگی که با محتوای پیام قرآن همگونی و هماهنگی دارد. اونجا که خدا بر موضع لطف و مرحمت بر بندگان خیش می نشیند و سخن می گوید، چون لحن و عبارات و واک و واجع و کلمات و جملات رو اونچنان می بینید که لینت در اون موج می زند. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم. می بینید که آهنگ اصلا به نوعی افتان و خیزان سخن رو که نگاه می کنید یه حالت و یه تونی دارد که دلنشین، آرام، تسکین دهنده است. اما هنگامی که خداوند از عقوبت و عذاب خیش می گوید به دنبال اون در آیات دیگر، نبت شربک لشدید، اصلا خود واژگان و وکایی که استفاده می شود، حروفی که به کار برده می شود، شدت و حدت رو کاملا می رساند. در اینجا هم ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، سخن متنتن و استوار. هر آینه محققا سبقت گرفت، از گذشته ما وعده خودمون رو گفتیم نسبت به عبادنا المرسلین، به بندگانمون که اینها فرستاده شدن به عنوان رسول رسالت. این وعده و این کلام و سخن رو ما قبلا در حق ایشان امضا کردیم که انهم چیست؟ انهم لهم المنصورون، که این بندگان و رسولان ما منصورند. اینها به نصرت الهی پیروز و موفق و نصرت الهی شامل حال ایشان خواهد شد. و ان جندنا لهم الغالبون، و جند ما هر آینه غالب خواهد بود. کلمه ای ندارد که من واژه رو توضیح بدم، فقط یه واژه جند رو استهزار دارید. جند از ماده ارزون جند می آید. زمینی که در او کلند می زنن فرو نمی رود، بر می گرداند. زمین صلب، سخت رو جند می گویند. به اون کسانی که درشتی و قدرت و صلابت در وجود اینهاست جندی می گویند. سپاهی از همین معنا گرفته می شود، چون در نظامی و خوی نظامی یا تسلب و صلابتی بالاخره نازم است و وجود دارد. ان جندنا، اونها که هنگامی که در موضع مقابله می ایستن جندن، جند الله هند و سپاهیان الهی هستند. از این بندگان ما هر آینه ایشان غالب و پیروز خواهند بود. خب جملاتی رو مشاهده می فرمایید که در اینجا ذات باری تعالی مطرح می کنند. من یه اشاره مختصر سریع خدمت دوستان داشته باشم. این سه آیه رو ضمیمه بفرمایید با آیات متعددی در قرآن. آیه 56 سوره مبارکه مائده، فإن حزب الله هم الغالبون. آیه 22 سوره مبارکه مجادله، الا ان حزب الله هم المفلحون. آیه 173 سوره مبارکه صافات رو الان خوندیم، و ان جندنا لهم الغالبون. بفرمایید انا لننصر رسلنا، سوره مبارکه مؤمن آیه 51، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما در دنیا رسولانمون و مؤمنان رو نصرت و یاری میدهیم و فردای قیامت که به شهادت می نشینند شهود. سوره مبارکه انفال آیه 7، یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین. و خداوند اینو وعده کرده است که کلمات خودش رو ثابت کند، یحق الحق به کلماته، احقاق کند کلمات خودش رو و قطع کند دابر کافرین را. و دیگه آیات مهم دیگری که خیلیاتون حفظید، سوره مبارکه صف آیه 89، یرید الله یریدون لیهو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. در یه جا در سوره مبارکه توبه کافرون، اینجا مشرکون. عرض به خدمت عزیزان سوره مبارکه توبه 32 33 این مطلب رو مشاهده می‌فرمایید با یه مختصری. و آیاتی مثل سوره مبارکه قصص آیه 5 و نورید و انمون نهالت نزین استضعفو فلعرض، سوره مبارکه نور آیه 55، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فلعرض. این وعده خداست که این استخلاف و جانشینی بیاد. سوره مبارکه انبیا، سوره مبارکه اعراف، اعراف 128، انبیا 105. یه مجموعه آیات رو در قرآن میبینید، قریب 20 آیه است اینها، که یه وعده مسلمی رو خداوند میدهد در نصرت و پیروزی رسولان الهی و پیروان رسولان الهی. خب میدانیم که و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، کیست از خداوند صادقتر و راستر در گفتا. و از سوی دیگر ان الله لا یخلف المیعاد. پس چی میشه این؟ این وعده ای که در اینجا ذات حق فرمود و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، این آیات این چرینی قرآن، این چطور میشه؟ این نصرت، مراد از این نصرت و پیروزی چیست؟ اولین نکته‌ای که وجود دارد، اجازه فرمود من این جمله رو بگم، اون نگاه بلندتر و دراز مدتتر رو اشاره میکنم. در نگاه مادی دنیوی ما یه پیروزی شخص داریم که این رو پیروزی میداند دنیا، یعنی یک کسی بالاخره حرکتی میکند و در جامعه به یه قدرتی یا اقتداری یا حشمتی یا موقعیتی هم میرسد، این رو پیروزی میدانیم. اگر حرکتی کرد و جنبشی یا جهشی و اما به اون تخت و بختی که میخواست نرسید، شکست خورده میدانند او را. این نگاه مادیست. اما در کار پیامبران الهی این وجود نداره که اصلا ما چنین نگاهی داشته باشیم. یعنی در کار پیامبران الهی نبوده که انبیا بخوان به تخت و بختی برسند که اگر رسیدن پیروز باشند و اگر نرسیدن پیروز نباشند. انبیا که کارشون این نبوده است. انبیا رسالتشون اثبات و تثبیت تفکرشون، مکتبشون، اندیشه ها و مرامشون بوده است. این کار پیامبران الهی بوده است، نه اینکه شخص خودشون. اون روزی که پیامبر در بستر جان دادن بود و بانویی که فردا به شهادتون می نشینید در کنار بستر پدر بود، می خواند و ابیزین یستسقل قمام و به وجههی سمال و لیتاما اسمتن دل اراملی، سپید رویست که به آبروی او طلب آب رحمت خدا می شود و او پناهگاه بیوزنان و یتیمان است. عشقهای صدیقه طاهره بر صورت پیامبر ریخت. پیامبر چشمشون رو باز کردن، نگاه کردن، فهمدن دخترم این ابیات و اشعار جدت، اینها رو نخون بلکه آیه شریفه را بخوان، و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم. نیست این پیامبر مگر رسولی از رسولان الهی، اگر او کشته شود یا فوت کند شما بر می گردید. یعنی پیامبر آمده است شخص خودش را اقامه کند یا آیین و مرام خودش را پا بر جا کند. همونجا پیامبر داره آموزش میده برای همیشه، و مشخص میکنن. انبیا عزیزان پیروزی و نصرتشون پیروزی شخصشون نیست، پیروزی تفکر و مرام اینهاست و این کار شده است. یعنی شما وقتی نگاه میکنید چه کسی از پیامبران الهی در طول تاریخ موفق تر و کامیاب تر؟ کدام فاتح جهانگشا صاحب فکر، صاحب عقیده، ایست، مرام، تفکر؟ چه کسی رو میشناسید مانند عیسای مریم که 2 میلیارد بشر امروز قائل به رسالت و نبوت او باشند؟ چه کسی رو میشناسید مانند وجود نازنین نبی مکرم اسلام که 1.5 میلیارد از جمعیت امروز دنیا بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله؟ و از این جمعیت امروز روی زمین حدود 4 میلیارد اینها تابع این پیامبران باشند، معتقد به وجود اونها باشند و مکتب و مرام اونها. این چه کامیابی است؟ این کامیابی فکر و مرام و مکتب این هاست. حاجت به این نیست که ما به اعتقاد یهودیان، مسیحیان بالاخره این باشد که ما بگوییم رافع که الیه، خدا عیسی را برده است، آنها قائل به تسلیب آن باشند و ما سلبو و ما قتلو. عیسی 33 سال بیشتر عمر نکند اما جاودان تاریخ است. وجود ناظرین پیامبر مکرم اسلام 23 سال رسالتش باشه 63 سال، اما جاودان تاریخ است، باقی روزگاران است. این وعده مسلم الهی است که ثابت شده است. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، تفکر پیامبران الهی، باورهای اونها، عقاید اونها و اخلاق اونها میراثی است که بشریت دارد امروز. بپذیرد یا نپذیرد، اقرار کند یا اقرار نکند، اصل حاکمی است که در جامعه وجود دارد. پس این نصرت غلبه این که میگوید در طول زمان بوده است به این شکل، امروز هم هست، در آینده هم خواهد بود. این نگاه کلی است. البته حالا اگر اومد و گفتیم بله بعضی از این آیاتی که در دسته دوم خوندم خدمت عزیزان، مانند سوره مبارکه قصص، مانند سوره مبارکه انبیا که آمد و خداوند سبحان فرمود مثلا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین، یا آیاتی ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، دیگه اون نگاه پایان، یعنی اینکه ملاک الامر خواتیم و اون پایان دوران جامعه بشری رو نگاه کنید، باز هم به نوعی بازگشت بشریت به تفکرات پیامبران الهی خواهد بود. و این جمله رو خیلی زیباست در نهج البلاغه مراجعه بفرمایید عزیزان، در حکمت‌های نهج البلاغه. یه وقتی من گفتم کلماتی که امیرالمومنین به کار می‌برن اونجا شگفت‌انگیز است. ولا تعاطفن الدنيا علينا بعد شماسا، عطف می‌کند، برمیگردد دنیا به سوی ما، به سوی علی، نه به سوی تفکرات علوی که تفکر معیار است. تفکر معیار است. بر میگردن لتعتفن علینا بعد شماسا، این بچه شطور که از مادرش فرار میکند بعد بر میگرده به طرف مادر، این حالت خیز و گریز و فاصله گرفتنش، این تعبیر رو در کلام عرب دارد. و تلا عقیب ذالک، اینو امام فرمود و بعد خوند، و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. بالاخره سیر تاریخ بشر برمیگردد به سوی مکتب کامیاب پیامبران الهی. و در اعتقاد ما و در باوری که ما داریم خواهیم گفت که نماد این رشد و تعالی بشری و انتهای تاریخ نیست مگر دولت تابناک وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس اون چه در این آیه شریفه و امثال این آیه مشاهده می‌فرمایید، یه وعده پایدار ثابت و یه وعده انتهایی است که از سوی حق در نوع این آیات شریفه قرآن مطرح می‌شد. البته حالا بعض از مفسران سخنانی هم دارن که تبعیض این رو گاهی در مورد اسلام می‌بینیم، در مورد مسلمانان می‌بینیم. مؤمنین خداوند سبحان میگه شما اعلونید، مسلمان‌ها شما برترینید، اما بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا شما مؤمن باشید اعلانید، چون بالاترین طرح خدا افکنده است این طرح است. اگر شما با این شیوه زندگی کنید در بالاترین حد دارید زندگی میکنید. ان کنتم مؤمنین. در اینجا فرمود لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، عباد بودن راز رسیدن به این وعده الهی است. ان جندنا لهم الغالبون، جند حق بودن لازمه ی اون رسیدن به این وعده الهی است، نباید از این جملات و ذرایف هم غفلت کرد. فتولى عنهم حتی حین. خب ابتداعا پیامبر هم از این آیات داره بهره میبره. 13 سال پیامبر در مکه زیر فشار، گستاخی ها، اهانت ها و تمام مسائل و درگیری های با مردم مکه بوده است و بت پرستان. آیات ناظر به نزول مکه از سوره مارکه صافات مکی است. پیامبر فتولى عنهم، بس اینها رو، روی گردان و اعرض عن الجاهلین، دیگه نیاز نیست با اینها صحبت کنید، تمام است، کافی است برای شما. فتولى عنهم حتی حین، تا یه فرصتی که اینها خواهند دید چه خواهد شد. و ابصرهم فسوف یبصرون، تو بنگر حال هوای اینها را و اینها هم حال هوای تو رو میبینند، تو اینها رو به مشاهده و اینها. افا بعذابنا یستعجلون، آیا اینها در عذاب الهی عجله میکنن که این گونه گستاخانه عمل میکنن با تو؟ من حیفم میاد گذشتم، اما این جمله رو هم در ادامه بحث پیشینمون اشاره میکنم که این نه زبان بنده گوینده تفسیر قرآن من مسلمان باشد. عزیزان اهل اطلاع مطالعه فراوانی در محفل و انجمنمون و میدونید الان سریع و روشترین مکتب و تفکری که امروز در دنیا وجود دارد به ادعای عمده کارشناسان بیطرف بین المللی مکتب همین پیامبر است. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، این تفکر که الان در دل اروپا، امریکا، غیره داره رشد اونچنانی خودش رو نشان میدهد. شما که یه زمانی در مجموعه ایالات متحده امریکا هستند، در ایزانی که ساکنند، بالاخره نگاه میکردید مراکز مذهبی، مراکز اسلامی که در مجموعه این پنج و چند ایالت بود، اینها به تعداد انگشتان یک دست بود. اما الان میبینید صدها عدد، من میتونم بالاتر بگم اما احتیاط میکنم، در سراسر این مجموعه دیده میشه. رشد اون چنانی سیر خودش رو دارد که صاحب نظران متفکر بالاخره شما، ولو اینکه این جفا رو ما بر دامن قرآن از دامن عالم مسیحیت میبینیم، من و شما از ابتدا گفتیم با آتیناه الانجیل، ما انجیل عیسی رو ستودیم، تورات رو گفتیم هدن و نور از زمانی که با قرآن آشنا شدیم، اما از ترجمه قرآن و در اختیار قرار گرفتن در میان جامعه غرب و اروپا 700 سال بیشتر نمیگذره عزیزان، اون هم ترجمه های ناروای اولیه مغرضانه، تا بعد دیگه خود مسلمان ها اومدن، گروه های منصف اومدن و این ترجمه ها دست داد به شکل جدیدش. اما اقبال و توجهش رو نگاه کنید، اما کار کردن امروز رو قرآن رو نگاه کنید، این جمعیت های متحد شکل گرفته، بودجه های کلان در تقابل با قرآن رو، کدوم کتاب رو میشناسید تو دنیا به مقدار قرآن باعث ستیزه بشه؟ الان هیچ کتابی نداریم که علیهش مطلب نوشته بشه، گزارش داده بشه، تهیه بشه. کدوم مکتب رو میشناسید به مقدار اسلام الان در دنیا با اون مبارزه بشه؟ اما ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ملک این که مثل این که ان الله یعید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم من، پیامبر فرمودن خداوند این دین رو تقویت میکند به کسانی که خودش اهل این دین نیستن و بهره از این ندارن. یعنی هر چه ستیزه میکنن این شکوفاتر میشود، رشد بیشتر خودش رو و توجه بیشتر خودش رو مییابد، که اینها رو هم باید زمینه کرد پیرامون مبحثی که اشاره کردیم. پیامبر و ابصرهم فسوف یبصرون، تو اینها رو به نظاره بنشین، اونها هم تو رو تماشا میکنن، اونها پایان کار تو رو ببینن، تو پایان کار اونها رو ببین. اینها خیلی منتظرن که عقوبت الهی بیاید. فیضا نزل به ساحتهم فسا صباح المنظرین، خواهد آمد. اون وعده کوتاه مدت الهی است که بعد از اتمام دوران مکه، مدینه، بدر، احد و پیروزی ها و اونگاه در نهایت انا فتحنا لک فتحا مبینا، و اون که 16,000 یار ناصر پیامبر میان و بدون خونریزی فتح بزرگ و فتح الفتو دست میده به سرزمین مکه، در اختیار پیامبر و یاران او قرار میگیرد. و اونگاه اون عقوبت سنگین و پایدار که در آینده برای جمیع این جماعت و کافران در قیامت الهی و عقوبت الهی اگر عذاب رو آن بدانیم. فهزا نزل به ساحتهم فسا صباح المنظرین، انگامی که اومد تو صحن و متن زندگیشون این عقوبت الهی، اونگاه باور میکنن و متوجه میشن. فتول عنهم حتی حین، پیامبر یه قدری فرصتشون بده
و ابصر فسوف یبصرون. اونجا فرمود و ابصر هم، تو اینها رو نگاه کن، اونها تو رو نگاه میکنن. اینجا میفهمد و ابصر فسوف یبصرون، تو نظاره کن کار خدا را و اونها هم میبینند کار خدا را که چه پیش میآید و چه وعده‌ای دست خواهد داد. سبحان ربک، اجازه من سایه رو بخونم بعد تفسیرش بگم. سبحان ربک رب العزته اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. از زیباترین و دلنشینترین ختمها در پایان سوره های قرآن کریم اینه. به همین خاطر در متون روایی داریم که دو جا این توصیه شده است، این سعایه. یک دبر کل سلاتن، فهمودن هر نمازتون که تموم شد، امیر المومین فهمود هر نمازتون که تموم شد بعد از اتمام نماز بگید سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. و روایات متعدد در متون معتبر کافی من لا یذر الفقیه منابع اصلی رواییمون داریم که هرگاه که خواستید از محفل و انجمنی برخیزید، به عنوان ختامتون و حین برخواستن این سعایه شریفه رو تلاوت کنید و بازگو کنید. مثل اینکه خوشترین ختام برای هر نشست و گرده همایی این ختامی است که در اینجا خداوند سبحان بازگو میکند. اما به مقدار زمانی که داریم من سریع عرض میکنم. سبحان ربک رب العزت اما یصفون. پیامبر، ببینید مضمون تمام سوره مبارکه صافات همین هاست، همین سه کلمه کل محتوا و چکیده تمام این سوره است. این آبستراکتید که خداوند در پایان این سوره داره چکار میکنه، مطرح میکند و گزارش رو میدهد. یه بخش از این سوره در اول سوره بود، پایان سوره بود، مباحثی که پیرامون توحید ذات باری تعالی، اتهامات ناروا و نطالب نابجایی بود که پیرامون ذات حق بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یه بخش از این سوره تاریخ نبوت بود با اون شش نامی که به اضافه نبی مکرم اول سوره شریفه خواندیم و سلامون علی المرسلین، اون معلمانی که میان این توحید رو تعلیم میدهن به بشریت، این تسبیح رو آموزش میدن و در تمام اینها بر این توحید و بر این نبوت و بر این هدایت و الحمدلله رب العالمین. به زیبایی اساره‌ای و چکیده‌ای از کل این سوره اشاره میشه. اما فرمود سبحان ربک رب العزه، کلمه عزه عزاز به معنای شکست ناپذیری است، عزت به همین خاطر، عزیز اگر به ذات حق گفته میشود، القالب الذی لا یفوته شی، اون قالب پیروزی که شکست در کار او معنا ندارد. منزه است آن خدا و پروردگار تو که پروردگار عزت و قدرتمندی و اقتدار است از آنچه میگویند و جاری میکنند که نارواست و در حق او جایگاهی ندارد. من یه جمله کوتاه با توجه به تنگی مجال و فرصت اشاره میکنم که موضع و جایگاه تسبیح در قرآن عزیزان فراتر از تحمید است. یعنی شما نگاه میکنید هفت سوره قرآن به عنوان سور مسبحات حرف نخستین اون تسبیح است، یا مصدر است سبحان الذی اسرا سوره مبارکه اسرا، یا فعل ماضی سبح لله، یا مضارع است یسبح لله، یا امر است سبح اسم ربک الاعلی. چنین چیزی رو ما هرگز در هیچ نکته دیگه از معارف الهی نداریم، نه در حمد داریم، نه در تحلیل، نه در تکبیر، نه در تحمید. این جایگاه تسبیح رو میرساند. و اینجا یه رازی وجود داره که بالاخره در شناخت حقیقی به خداوند سبحان، تا زمانی که لوح دل و جان و ضمیر رو از پیشینه اون پاک و پاکیزه نکنید، جان برادر به حقیقت موحدانه دست پیدا نخواهیم کرد. تا زمانی که این قیاسات راهزنانه ذهنی، تفکرات اونچنانی متوهمانه ای که در ذهن بشری با قیاسات بشری می آید، اینا تجرید نشه و به کناری گذارده نشود و الهی انت کما اثنیت علی نفسک، بعد بیایم و شناخت خداوند را عشق از معشوق اول سرزند تا با عاشق جلوه دیگر کند. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. معرفت الله عزیزان از سوی حق می آید، نه از سوی خلق، به سوی حق. آغاز معرفت و سرشاری معرفت از ساحت قدسی الهی است که ظرف پاکیزه می‌خواهد. تسبیح این کار رو می‌کنه. تسبیح تنزیه است، تجرید است، اما نایلیق به شأنه. و این یه راز بزرگی است که شما توجه کافی ما نداریم به این بحث، و الا با تسبیح بحث جبر و اختیار در ارتباط است، مقوله قضا و قدر در ارتباط است، تصورات ذهنی قسمت و سرنوشت در ارتباط است، همه اینها با بحث تسبیح حل میشه. و این نکته مهمی است که شما میبینید از سوی پیشوایان دین در کنار سه اصل توحید و نبوت و معاد، عدل و امامت مطرح میشه. خب امامتش سود میگیم؟ بله، بالاخره بعد از این سلسله نبوت تمام پیامبران الهی خاطر آسوده بودن که بعد از خودشون می آید پیامبری و علم رو میگیرد و پرچم رو بلند میکند، مگر خاتم النبیین. و پیامبر نگران بعد از خودشه، باید خداوند یک کاری بکند و مسیری رو نشان بدهد. اصل امامت میاد میشه تکمله و تتمه بحث نبوت. این توجیه داره، منطقی، درست. بعد رو بحث عدل، این عدل چی میشه تو این اصولی که میگویید از این 5 تا؟ عدل چه کار است؟ چرا از میان صفات خدا فقط عدل رو گرفتید؟ مگر خدا عادل است؟ این چه ویژگی داره؟ نه جان برادر، این عدل این نیست که خدا عادل است یا عادل نیست. این عدل بحث همون اعتدال و استواست در مجموعه صفات و در مجموعه ارتباطاتی که با بین خدا و خلق وجود دارد. این بحث تسبیح، متولی این بحث تسبیح در قرآن. این همون فرامش نورانی وجود مبارک امام صادق است که فرمود عده‌ای از خلق اومدن لطف کنند در حق خداوند، قدرت خدا را توسعه دادند در حدی که عدالت خدا را از میان بردند، و کارشان به اونجا کشید. گفتند اگر تیغ عالم بجنبد زجایی، نبرد رگی تا نخواهد خدای. ابن ملجم هم اگر بر سر علی میزند، دست خداست که بر فرق علی میزند. تمام جنایت ها را یک جا به جبر پای خدا تثبیت کردن. هر چی در عالم تکان میخورد این فعل الهی است. خدا فعل شما را هم آفریده است، اعمال شما هم خلق خداست. آفریده است فعل شما را هم خداوند. گروهی آمدن امام فرمودند، گروهی آمدن عدل خدا را گسترش بدن، قدرت خدا را از میان بردن. شیر بیال و دمش کم که دیدین چنین شیری؟ خدا هم نافرید. کار قدرت خدا به اونجا کشید که خدا بنشیند در یک کناری، امور را واگذار کرده است. بعضی ها میخوان خیلی عادل باشن، به سر میکشن جامه و کنجی منشینن، دست به سیاسفید نمیزنن که عدالتشون خدشدار نشه. خدا هم یک کنجی نشسته است عادلانه که مباد قدرتی اعمال کند که چغم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی و اتفاقی بیفتد در این جهت. امام صادق فرمودن نه آن است و نه این است. تسبیح یسبح لله، سبح لله، یکی از ابعادی که دارد تعدیل در صفات الهی است عزیزان، یعنی اثبات این عدل در صفات خداوند. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین میشه شعبه از تسبیح، یه شعبه از تنزیه. التفات فرمودید خیلی دامنه بحث گسترده است در بحث تسبیح، حتی مباحث کلامی روز خیلی از اینها در ارتباط با مقوله تسبیح هست که باز نوظهور مطرح میشه دیگه. من در همین حدی اشارتی کردم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. خدا 4 سلام فرستاد، سلام بر نوح، سلام بر ابراهیم، سلام بر موسی و هارون، سلام بر الیاس. این 4 سلام اومد، این 5مش. اما این 5م دیگه یک جا سلام علی المرسلین، بر همه اونها که گفته شد و گفته نشد. رسولا قصصناهم و رسولا لم نقصص علیک. اونها که گفتیم و نگفتیم همشون لیاقت اون دارند که سلام خدا نثار ایشان باشد. حالا متدینین این رو شنیدن گاهی از اهل دل که این 5 سلام، یه سلام هم سلام و قولا من رب رحیم در سوره مبارکه یاسین که سلامی از رب رحیم بر دل مؤمنان می آید در بهشت، و بعد از اون طرف هم میگین سلام هیه حتی مطلع الفجر. بعد میگن اینها 7 سلام قرآن است. این 7 سلام رو، و دورم نیست اینی که در آداب بزرگان بوده است، من دلیل روایی ندیدم که بخوام ادعای روایت کنم، اما درایت شده این از ناحیه بزرگان که این 7 سلام رو به عنوان عوامل تسلی بخش و آرامش بخش جان گفتن و تو تمرینات عرفانیشون هم اثر کرده. این هم به عنوان یه نکته، بالاخره اهل معنا و دل این رو به عنوان هفت سلام قرآن تذکری به آن داده اند و در نهایت که والحمدلله رب العالمین، حمد ستایش بر عمل جمیل زیبا و پسندیده اختیاری است و الحمد الحمد الاستغراق یا الجنس، هر کجا حمدی محقق میشه و حامدی در عالم هست و هر کجا از ازل تا ابد حمد کننده ای و ستایش کننده ای حمد کرده است، همه آن یک جا از آن خداوند است، نه از محمود دیگری، همه از آن اوست. چرا؟ به دلیل این که از کماندار بیند اهل خرد، به دلیل این که ما هیچ فضل و کمالی را از هیچ مخلوقی نمی بینیم الا اون که ریشه اون از ذات باری تعالی است، یا این فضل و کمالی که موجودات دارن ابتداعا اولا به ذات از سوی خداست، مستقیما خدا داده است، یا اسباب و شرایط و موقعیت رو خداوند برای رسیدن به این مقام، یا استعداد ذاتی جنابانی و خط و خال و جمال ظاهری و خصوصیات دیگر شماست که خدا دادگانند، یا آن که اگر علمی فضلی و دانشی در طول زمان بوده است، اگر اراده او تعلق نمی گرفت و اسباب را مهیا نمی کرد امکان رسیدن به اون نبود. پس یا واهب العقل لکل محامدو، به تعبیر حاجی سبزواری، یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب کنتهل مقاصدو، ای دهنده عقل ها تمام محامد از آن توست و تمام مقاصد هم حضرت توست، که نال الله و انا الیه راجعون. این 19 گفتگو از مجموعه سوره مبارکه صافات به پایان رسید. محضر مبارک عزیزان و شاکریم، الحمدلله رب العالمین.